الرحمن الرحيم. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا والدار المحسوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالانصناع فكذلك مع الاستمرار إلى القصد لا بسوء الأخلاق. از می شود که ثمره ای برای مسئله اجتماع امر و نهی از نظر صحت صلات در دار قصبی و عدم صحت بیان می کنند که هم متناسب با اصل مسئله است و هم مربوط به مسئله خروج از دار مقصوده که حکم خروج رو بیان می کردیم. می فرمایند اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شد، گفت مانعی ندارد صلات در دار قصبی هم مأمور به باشد و مقرر و هم منهی عنه باشد و مفروض، منتها مقرر است به عنوان انها صلاتون و مبعد است به عنوان انه قصبون. اگر کسی اجتماع امر و نهی رو تجویز کرد، صلات در دار قصبی از نظر صحت دیگه مانعی ندارد، نفسی صلات تصور نمی شود، هم مأمور به و هم مقرب الالمولاست، منتها جهت قصدی هم همراه این صلاته لطمه ای به عنوان صلات و صحت صلات نمی زند. از قائل به جواز اجتماع به طور کلی در تمام حالات صلات در دار قصدی را صحیح می داند. میخواد این قصد اختیاری باشد، میخواد بودن در خانه قصدی اضطراری باشد، در هر وضعی از اوضاع روی قول به جواز اجتماع نماز درسته. اما اگر کسی قائل به امتناع اجتماع شد، گفت نمی شود صلات در دار قصبی هم مأمور به و هم منهی عنه باشه، آیا بنابر قول به امتناع ما می توانیم نماز در دار قصبی را محکوم به صحت کنیم؟ ایشون می فرماید بله، در چند صورت امکان داره. درست دقت بفرمایید، اگر این آدم اضطرار به قصد پیدا کرده و اضطرارش هم لا به سوء الاختیاره، مثل کسی را که گرفتن برده ان در زندان قصبی زندان کرده ان، خب این اضطرار پیدا کرد علت تصرف فشی المقصود، حالا که میخواد نماز بخانه در این زندان قصبی، این نمازش هیچ مانعی نداره و ولو اینکه کسی قائل به امتناع اجتماع بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه اضطرار الالقصد حرمت را بر می دارد. برای این محبوس دیگه تصرف در دار قصبی و در مکان قصبی لیس به محرمه و انه مضطرم و اضطرارشم لا به سوء الاختیار برخلاف میلش یا همچی جرایانی واقع شده است. پس بنابر قول به امتناع اگر اضطرار الالقصد پیدا بشود و اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، نماز در دار قصبی و مکان قصبی محکوم به صحت. این یک صورت. صورت دوم این است که اگر اضطرارش به سوء اختیار باشه، مثل این آدمی که به اختیار خودش بدون هیچ اجبار و الزامی وارد در مکان قصبی شد و حالا وقتم دیگه تنگه، وقت زیقه، وقت برای این باقی نیست که این از خانه قصبی بیرون بیاید و در بیرون خانه قصبی نماز بخوانه، این در همین حال خروج از دار قصبی مشغول خواندن نماز می شود و ما در باره خروج این قول را اختیار بکنیم که اقوال مختلف بود. این قول را اختیار بکنیم بگیم خروج از دار قصبی برای خاطر اینکه راه منحصره تخلص از حرامه، این یکون مأموراً به و هیچ حکم معصیت و استحقاق عقوبت هم درش جریان پیدا نمی کند. از یک مثالی است تقریبا که کسی اضطرار الالقصد پیدا بکند، اضطرارش هم به سوء اختیار باشه، لکن نماز رو در حال خروج از دار قصبی روی زیق وقت یا روی این که نماز مثلا مستحبیه بخواند و ما حکم بکنیم به این که خروج از دار قصبی مأمور بوده و عنوان معصیت و حکم معصیت درش جریان پیدا نمی کند. این نمازی که در حال خروج از دار قصبی خونده شده، ولو اینکه انسان قائل به امتناع اجتماع و امر و نهی بشود، این صلات صحیحه، نقصی در این صلات تصور نمی شود. اینم دو صورت. صورت سوم که امتناعی می تواند حکم به صحت بکنه روی این مبنا، چون امتناعی میگوید، اینجا رو درست دقت بفرمایید، امتناعی میگوید که امر و نهی هر دو نمیتواند اجتماع پیدا بکنه، حتما یکیشون باید تحقق داشته باشه، اما الامر و اما نهی. خب اگر یک امتناعی آمد جانب امر و بر جانب نهی قلبه دار، گفت صلات در دار قصری فقط مأمور به و هیچ گونه نهی نداره، برای اینکه اجتماع امر و نهی که نمیشه، یا امر یا نهی، و ما جانب امر و بر جانب نهی قلبه میدهیم، پس صلات در دار قصری مأمور به هست لیسا الله، امتناعی بنا بر غلبه جانب امر بر جانب نهی حکم به صحت و صلات در دار قصدی می کند، لیکن این حکم در صورتی است که نماز در زیق وقت واقع بشود، نزدیک آخر وقت تحقق پیدا بکنه. اما اگر اول وقت بخواد نماز بخواند، یک امتناعی که جانب امر و بر جانب نهی غلبه داده و نماز در دار قصدی رو مأمور به میداند و فرزن عرض می شود وقت هم وسیعه، اجباری نداره که اول وقت نماز بخوانه، ممکنه در اثناء وقت یا آخر وقت در خارج دار قصدی نماز بخواند. آیا این اگر اول وقت در دار قصدی نماز خون با این که جانب امرم قلب دادی و قلب پیدا کردی، آیا نماز صحیح یا باطل؟ پس موضوع بحث امتناعی است که جانب امر را قلب دادی و در سعه وقت میخواد در دار قصدی نماز بخواند، هل یکون صلاته صحیحتن ام لا؟ اینجاست که ایشون مسئله رو مبتنی می کند در اون بحثی که سابقا خوندیم در مسئله ازاله و صلات، در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، مسئله ای که ما دو تا واجب داشتیم، یک واجب اهم داشتیم به نام ازاله و یک واجب مهم داشتیم به نام صلات، و می گفتیم آیا امر به ازاله اقتضای نهی از صلات می کند یا نمی کند؟ اگر کسی امر به ازاله رو مقتضی نهی از صلات می دانست، می گفت نماز باطله اگر اشتغال به ازاله پیدا نکنه و به جای اون نماز بخواند، نمازش باطله. خب ما نهنفی چه ارتباطی به مسئله ازاله و صلات داره؟ چه ارتباطی به مسئله اهم و مهم داره؟ این نکته شو دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید که ارتباطش به مسئله ازاله و صلات به این صورته که نماز در دار قصدی بنابر امتناعی و تقلید جانب امر، ولو این که مأمور بهه، ولو این که من حیث و صحیحه، لیکن تردیدی در این مطلب نیست که همین نماز ملاک نهی درش تحقق داره، مقصده نهی درش موجوده، منات حرمت درش محققه، منتها جانب امر رو شما بر جانب نهی تقلید دادی و الا اصل ملاک نهی و منات نهی تحقق داره. پس صلات در دار قصدی مأمور بهیست که مشتمل بر مقصده نهیه. این نماز رو مقایسه کنیم با نماز در غیر دار قصدی. نماز در غیر دار قصدی یه مأمور بهیست که هیچ مقصده درش وجود ندارد، هیچ ملاک نهی درش تحقق نداره. از این نماز مشتمل بر ملاک نهی، نماز در غیر دار قصدی فاقد ملاک نهی. خب حالا که این طور شد، نسبت بین این دو نماز مثل ازاله و صلات نسبت تضاده، یعنی شما نمیتونید دوتا نماز بخوانید، شما یک نماز باید بخوانید به عنوان نماز ظهر، یا نماز رو در دور قصری بخوانید دیگه معنی نداره تکرار بکنید، یا نماز رو در غیر دور قصری بخوانید باز دیگه تکرارش معنی نداره. پس همون طوری که ازاله و صلات متضاد با هم بودن، صلات در دار قصبی با صلات در غیر دار قصبی متضاد با هم، یعنی جمع بین اینها معنا نداره، حتما یک نماز به عنوان نماز ظهر باید واقع بشود. پس اینها متضاد که شدن، اهمشون کدامه و مهم کدامه؟ اونی که خالی از مفسده نهیه که عبارت از نماز در غیر دار قصبی او بلا اشکال اهمه، چون مفسده نهی همراهش نیست، و اونی که در دار قصبی واقع می شود او غیر اهمه، برای که مقرون به مفسده نهیه. پس متضادانی پیدا شد که احدهما اهم و الاخر غیر الاهم، این مسئله ازاله و صلات. اون وقت نتیجه میگیریم همون طوری که امر به ازاله بنابر قول به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضده و اقتضای فساد نماز رو میکنه، اینجا کسی ممکنه از این راه خارج بشه بگه امر به صلات در غیر دار قصبی که امر به اهمه، این اقتضا میکند نهی از صلات در دار قصبی مهم رو، و نهی اگر متعلق به عبادت بشه اقتضای فساد میکنه. اما اگر کسی امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد ندانست، همون طوری که در مسئله ازاله و صلات صلات صحیحه، اینجا اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشه، صلات در دار قصبی در اول وقت با امکان صلات در غیر دار قصبی هیچ مانعی ندارد. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امتنائی اگر جانب امر را غلبه بدهد در زیق و بلا اشکال نماز صحیحه، اما در وسعت وقت مسئله مبتنیست به همون مسئله ازاله و صلات، مبتنیست بر مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد. اگر کسی امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد دانست، در اینجا صلات در دار قصبی بطول و باطل است، و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نشد، همون طوری که در زیر وقت نماز صحیح بود در سعه وقت هم صحیحه، و تحقیق هم این بود که امر به شیء اقتضای نهی از ضد ندارد. لذا بنابر قول به امتناع و غلبه جانب امر، هم در زیر وقت نماز درسته و هم در سعه وقت نماز محکوم به صحته. تا اینجا اگر نظرتون باشه در دنبال مسئله اجتماع امر و نهی تنبیهاتی رو ذکر کردن که تا اینجا تنبیه اول تمام شد، حالا وارد تنبیه دوم می شوند. این تنبیه دوم همونطوری که مرحوم مشکینی هم اشاره می کنند یه قسمت مهم مطالبش رو ایشون در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی ذکر کردن و تقریبا جنبه تکراری داره، لیکن یک قسمتش رو در سابق ذکر نکردم که بعد از یکی دو صفحه اون قسمت رو بیان می کنم. اما اونهایی رو که سابقا هم ذکر کردن و جنبه تکراری داره اینه، در مقدمات اینجوری می فرمودن که مسئله اجتماع امر و نهی موضوعش در جایی مطرح میشه که این ماده اجتماع که عبارت از صلات در دار قصبیه ما احراز بکنیم که هر دو ملاک درش تحقق داره، هم ملاک امر درش محققه و هم ملاک نهی درش محققه. مطلب این طور نیست که یک دونه ملاک در کار باشه، اگر یک دونه ملاک شد به باب اجتماع امر و نهی ارتباطی پیدا نمی کند، حتما باید در مورد اجتماع هر دو ملاک تحقق داشته باشد، ملاک امر و ملاک نهی، و به عبارت دیگر مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل باب تزاحمه که باب تزاحم در اونجایی مطرحه که مقتضی و مؤثر و ملاک در متزاحمه تحقق داره، مثل اینکه دو انسان دو مسلمان مشغول غرق شدن هن، خب اینجا ملاک وجوب حفظ نفس در هر دو محققه، منتها گاهی مطلق قدرت نداره که هر دو رو انقاذ بکند و از خطر مرگ نجات بده، اما ملاک در هر دوشون محققه. اینجا رو تعبیر میکنن به این که از قبیل باب تزاحمه در مسئله اجتماع امر و نهی هم همینه، اما از قبیل باب تعارض نیست. تعارض اونجاییست که وجود دو ملاک احراز نشده، یک دونه ملاک تحقق داره و اون ملاکی هم که محققه ما نمیدونیم کدوم ملاکه، آیا ملاک وجوب تحقق دارد، ملاک حرمت تحقق داره، لیکن احد الملاکی به حسب واقع در کاره. اگر باب تعارض شد اون وقت قواعد باب تعارض بیاده می شود. قواعد باب تعارض این است که هر کدام از دو روایت از نظر سند اقوا باشه، از نظر دلالت اقوا باشه، از جهات دیگر اقوا باشه، او تقدم دارد. اما در باب تزاحم این مسائل مطرح نیست که فلان روایت راویش موثق تره، فلان روایت دلالتش روشن تره. این مرجحات سندی و دلالی و سایر مرجحات اینا همه مربوط به باب متعارضینه، مربوط به اونجاییست که دوتا ملاک تحقق نداشته باشد، و الا در باب متزاحمه یک مرجحات دیگری مطرحه. اگر یک ملاک اقوای از دیگری باشه، ملاک اهم از دیگری باشه که مرجحات باب مزاحمت رو در همون مقدمات ما بیان کردیم، پس نتیجتاً موضوع مسئله اجتماع امر و نهی در همچه جاییست که از قبیل باب تزاهم باشه. منتها یک بحثی بود که ما وجود دوتا ملاک رو از کجا به دست بیاوریم، راه کشفش چیه، مقام اثباتش چجوری درست میشه. ما از خدا بفهمیم که در این ماده اجتباه هر دو ملاک تحقق دارد یا نه. راه‌های مختلفی داره که باز در مقدمات بیان کردن. یک راهش این است که اگر این دو دلیلی که متعرض حکمه، متعرض حکم فعلی نباشه، متعرض حکم اقتضایی باشه، متعرض بیان ملاک باشه. خب اگر متعرض حکم اقتضایی شد، ما هر دو دلیل رو میگیریم و میگیم ملاکین در ماده اجتماع تحقق داره. بعد هر کدام از ملاک که غالب بر ملاک دیگری بود و ترجیح بر ملاک دیگری داشت، حکم فعلی را تابع ملاک غالب و منات راجح ما قرار میدهیم. پس اگر خود دو تا دلیل از اول امر در مقام بیان حکم فعلی باش، حکم اقتضایی باشن، معناش این است که هر دو ملاکین رو دارن بیان می کنن. اما اگر هر دو دلیل حکم فعلی را بیان کند، اینجا بنابر قول به جواز اجتماع هر دو دلیل رو میگیریم و از راه ثبوت دو تا حکم فعلی کشف وجود ملاکین و وجود منافعین میکنیم. اما اگر کسی قائل به جواز اجتماع نشد و قائل به امتناع شد و دو دلیل هم متعرض حکم فعلی بود، اینجا دیگه راه برای ثبوت ملاکین نداره. از کجا بفهمه که هر دو ملاک در ماده اجتماع تحقق دارد؟ این یک جهتی بود که سابق بیان شد. جهت دومی هم که مکرر ایشون این مطلب رو بیان کردن اینه که نتیجه ثبوت ملاکین اینه که اون ملاک قاله از زمانی میتواند قلده کند که خودش به مرحله فعلیت و تنجز برسه. اما اگر ملاک قالب روی یک جهتی نتواند تأثیر در مقتضا و در حکم بر طبق ملاک قالب بکنه، مثل آدمی که مسترد به قصد شد، اصطرارش هم لا به سوء الاختیاره، یا آدمی که جاهل به این است که این دار قصدیه یا فراموش کرده قصدیت این دار رو، ولو این که ملاک نهیم غالب باشه، لیکن روی اصطرار و جهل و نسیان چون نمیتونه این ملاک اثر بکنه و مقتضای خودش رو ثابت بکند، این ملاک کنار میره. در نتیجه ملاک مقلوع که عبارت از ملاک امره زنده میشود و تأثیر در مقتضای خودش که عبارت از مأمور به بودن و مقرب بودن مولاست میکنه. اینم نتیجه وجود ملاکینه که ملاک مقلوع تا زمانی مقلوبه که ملاک قالب بتواند مقتضای خودش رو ثابت بکنه. اما اگر ملاک قالب روی جهل و نسیان و اضطرار و اشبال زاله نتونست در مقتضای خودش تأثیر بکند، نوبت به ملاک مقلوب میرسه و او تأثیر میکند در مقتضای خودش. اینم یک مطلبی بود که ایشون مکرر ذکر کردن. اما یک مطلبی در این تنبیه انسانی باقی مونده که این رو دیگه در سابق ذکر نکردن و هدفشون هم عمده بیان همین مطلب دفا همه لا اشکالت فی صحت الصلات مطلقا در هر حالی در هر وضعی که اضطرار به قصد باشد نباشد در حال خروج باشه یا غیر حال خروج باشه نماز مطلقا در دار قصدی صحیحه علی قول بالاجتماع اگر کسی اجتماعی شد دیگه صحت صلات در دار قصدی قید و شرطی نداره با تمام خصوصیات صحیحه و اما علی القول بالامتناع اگر کسی امتناعی شد تکراره کرده قصدیت این دار رو ولو اینکه ملاک نهیم غالب باشه لیکن روی اضطرار و جهل و نسیان چون نمیتونه این ملاک اثر بکنه و مقتضای خودش رو ثابت بکند این ملاک کنار میره در نتیجه ملاک مقموع که عبارت از ملاک امره زنده میشود و تأثیر در مقتضای خودش که عبارت از مأمور به بودن و مقرب بودن مولاست میکنه اینم نتیجه وجود ملاکینه که ملاک مقلوب تا زمانی مقلوبه که ملاک غالب بتواند مقتضای خودش رو ثابت بکنه اما اگر ملاک غالب روی جهل و نسیان و اضطرار و اشبال ذلک نتونست در مقتضای خودش تأثیر بکند نوبت به ملاک مقلوب میرسه و او تأثیر میکند در مقتضای خودش اینم یک مطلبی بود که ایشون مکرر ذکر کردن اما یک مطلبی در این تنبیه ثانی باقی مونده که این رو دیگه در سابق ذکر نکردن و هدفشون هم عمده بیان همین مطلب دفا همه لا اشکالت فی صحت الصلات مطلقا در هر حالی در هر وضعی که اضطرار به قصد باشد نباشد در حال خروج باشه یا غیر حال خروج باشه نماز مطلقا در دار قصدی صحیحه علی القول بالاجتماع اگر کسی اجتماعی شد دیگه صحت صلات در دار قصدی قید و شرطی نداره با تمام خصوصیات صحیحه و اما علی القول بالامتناع اگر کسی امتناعی شد تکراره بنابراین قولم نماز درسته در سه صورت صورت اول مع الاضطرار الی القصد لا بسوء الاختیار اگر این مطلق مضطر به قصد بشود و اضطرارش هم به خودش ارتباطی نداره به سوء اختیار نبوده مثل محبوس در زندان قصدی این نمازش درسته ولو بنابر قول به امتناع و کذالک مع الاضطرار الی القصد لا به سوء الاختیار این یک صورت تمام صورت دوم او معه اضطرار به قصد بوده به سوء اختیارم بوده سوء اختیار در کار بوده ولکن الصلاة و وقعت فی حال الخروج، حالا وقوع طلاق در حال خروج عرض کردم یا در اثر زیر وقته یا فرض کنید نماز مستحبیه که در حال حرکت هم انسان میتونه نماز مستحبی بخواند. ولیکن الصلاة وقعت فی حال الخروج، و ما در باره خروج عقیدمون این باشه علال قول به قول الخروجه مامورن بید بدون اجرا حکم المعصیت علی، که یکی از اقوالی بود که در باب خروج ملاحظه کردید. وقت نماز در حال خروج مامورن بید با اینکه استرارش هم به سوء اختیار بوده تکون صحیحتن. او معه، اینجا رو دقت کنید، این او معه عطف به اونجاست. و اما علی القول بالامتناع فکذلک مع الاسترار علی القصد، او مع غلبت ملاک الامر علی النهی، که اینا دیگه به استرار و خروج این قسم سوم ارتباطی نداره. بنابر قول بالامتناع نماز درسته مع غلبت ملاک الامر علی النهی، اگر امتنائی ملاک امر رو بر ملاک نهی غلبه بدهد، بگوید امر ترجیح بر نهی داره، اون وقت نماز در دار قصدی درسته. اما در چه صورت؟ مع زیق الوقت، در صورتی که وقت زیق باشه. اما اگر وقت وسیع شد و می تواند در این وقت وسیع در غیر دار قصدی هم نماز بخونه، این مبتنی بر مسئله امر بشه، مقتضی نهی از ضد، همون طوری که ملاحظه فرمودی. اما الصلاة فیها فی دار المقصوبه فی ساعت الوقت، روی همین غلبه ملاک امر بر نهی، فصحت و عدمها صحیح بودن و نبودن چنین صلاتی مبنیان علی عدم اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن الضد و اقتضائه، یعنی صحت مبتنی بر عدم اقتضاء و بطلان مبتنی بر اقتضاء. اگر امر مقتضی شد این نماز باطل، اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد نشد این صلات صحیح. خب چه ارتباطی بین اینجا و مسئله صلات و عدالت؟ اونجا دو تا واجب متضاد داشتیم، احدهما اهم و الاخر مهم بود. اینجا چجوری پیاده کنیم این مطلب رو؟ توضیح میدن. فإن الصلاة في الدار المقصودة، نماز در دار قصدی روی این مبنا، و این کانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المقصد، ولو اینکه روی مبنای غلبه ملاک امر مصلحتش غالب بر مقصدشه، الا انه لا شبهه، در این که صلات در غیر دار قصدی مضاد با صلات در دار قصدیه. مضاده یعنی چه؟ معنی مضاده چیه؟ جناعاً علی انه لا یبقا مجال مع احداهما للاخرى، انسان یه دونه نماز باید بخونه، دوتا که معنا نداره، یا نماز در دار قصدی تمام یا در غیر دار قصدی تمام. پس مضادش برای خاطر عدم امکان جمعه، مثل مضاده بین ازاله و صلات به امکان جمع بین ازاله و صلات نیست، اینجا مضافش به این کیفیته، به یکی از این دو نماز مجال داره، یا نماز در دار قصدی یا نماز در غیر دار قصدی. خب حالا که مضاف شد کدومشون اهمه؟ مع کونها اهم منها، نماز در غیر دار قصدی اهم از نماز در دار قصدیه. چرا؟ لخلوها من المنقصه ان ناشعته من قبل اتحادها ملقص، برای که اون منقصتی که ناشیه از اتحاد صلات با قصد میشه که در صلات در دار مقصود موجوده، در صلات در غیر دار قصدی این منقصت و نقیصه وجود نداره. پس اگر امر به این صلات اقتضای نهیه از مضافش رو بکنه، نماز در دار قصدی منهی و امر میشه و تصویر و باطل است. لکنهو عرفت عدم الاقتضا، در بحث امر به شیخ خوندید که ما قبول نداریم که امر به شیخ مقتضی نهی از ضد باشه. عرفت به مالا مزید علی، نتیجه این شد قصدلات و قصد اختیارم بی ساعت الوقت صحیحه و این لم تکن مامورم ده، با این که مامورم ده نیست معذالک درسته. چرا مامورم ده نیست؟ مگه شما ملاک امرو در ملاک نهی ترجیح ندادی؟ از چرا میگید مامورم به نیست؟ نکتش چیه؟ شما که میگید ملاک امر در ملاک نهی غلبه پیدا کرده، از چرا ایشون میگه صحیحتون و لم تکن مامورم دعا؟ چرا؟ بله؟ باشه، اون ملاک امر رو در ملاک نهی غلبه داده، معنی غلبه این است که امر در کاره، پس چرا لم تکن مامورم به ها؟
چون ساعت وقت داریم، بله؟ ساعت وقت چون هست داریم،
باشه،
چون با قصد تو چون با قصد تو
این برای این است که در همون بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد اونجا ذکر کردیم که امر به ازاله اگر اقتضای نهی از صلات رو هم نکنه لااقل این مقدار نیرو داره که امر از صلات کنار ببره. امر به ازاله اقتضا نمی کند نهی از صلات رو، اما صلات هم با وجود امر به ازاله مأمور به نه دیگه، با وجود امر به اهم امری به مهم باقی نمی ماند، مگر اون مسئله ترتبی که بحثشو کردیم پیش بیاید. اینجا هم علت این که میگیم صلات در دار قصدی مأمور به نیست، برای که امر به اهم در کاره، امر به نماز در غیر دار قصدی در کاره، و این امر اگر اقتضای نهی از صلات در دار قصدی هم نکنه لااقل امر از صلات در دار قصدی کنار میبرد، برای اینکه در آن واقع نمیشه که هم اهم امر داشته باشه و هم مهم امر داشته باشه. پس این که ایشون میگن و الان تکن مامورن دوها به لحاظ تعلق امر به اهمه، به لااقل کمترین اثرش این است که امر را از مهم کنار میبره ولو این که اقتضای نهی هم نداشته باشد. الامر الثانی قد مر و فی بعض المقدمات، در بعضی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی گذشت که انه لا تعارض بین مصر خطاب سله و خطاب لا تقصد علال امتنا بنابر قول بین بنابر قول بین اجتماع که هر دوش رو پیاده می کنه بنابر قول به امتنا هم که میگه یکی پیاده باید بشه دون دیگری، بازم حساب حساب تعارض نیست. کدوم تعارض؟ تعارض دلیلین به ما هما دلیلان حاکیات، مثل تعارض دو تا روایت. این روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه. شما میگید این دو روایت متعارضن، قواعد باب تعارض رو پیاده میکنید. آیا سل و لا تقصدن اینجوری باش معامله میشود؟ نه، برای خاطر اینکه تعارض در اونجاییست که وجود ملاکین احراز نشده باشد یا عدمش احراز شده باشه، اما اونجایی که هر دو ملاک تحقق داره اینجا باب تزاحمه نه باب تعارض. تعارض نیست، تعارض دلیلین به ما هما دلیلان حاشیات. دو تا دلیلی که حکایت از اون حکم می کنن و یکیشون مقدمه بر دیگری داشته می شود، یکیشون ملاک درش تحقق داره، ما نهنوفی اینطور نیست. که یقدم الاقوى من هما دلالتن او سندن، بحث دلالت یا سند رو در این باتیش بیارید، ببینید کدام راویش موثق تره، کدام دلالتش روشن تره. این مباحث در باب اجتماع امر و نهی نیست، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرین والمحتضیین. دو تا ملاک مسلم، دو تا محتضی مسلم در کار و این دو تا با هم متزاحمن و نتیجه تزاحم اینه. فیقدم القالب منهما، هر کدوم رجحان داشته باشد، هر مقتضی قوی تر باشه او رو باید مقدم داشت. و امکان دلیل علی مقتضی الاخر اقوى من دلیل مقتضی، ولی اینکه اونی که مقتضیش قویه از نظر دلیل ضعیف‌تره، از نظر سند غیر موثق‌تره، از نظر دلالت غیر قوی‌تره، لیکن از نظر ملاک چون ترجیح دارد و طلب دارد او تقدم در ثبوت حکم فعلی داره. هازا فیما اذا احرز القالب منهما، این در اونجا است که ما بفهمیم کدام مؤثر راجعه و قالبه و کدام نیست. حالا اگر گیر کردیم دو تا دلیل داریم، هر دو حکم فعلی رو متعرضن و ما هم اجتماعی نیستیم، اگر اجتماعی باشیم از راه ثبوت دوتا حکم دوتا ملاک رو کشف میکنیم، اما چون اجتماعی نیستیم نمیتونیم دوتا حکم فعلی رو در کار بیاریم. دوتا دلیل، دوتا حکم فعلی میگه ملاک قالبم به احراز نشده، ما هم قالب امتنا هستیم. اینجا چه کنیم؟ اینجا ایشون میگه چاره ای نداره، قواعد باب تعارض رو باید پیاده کنیم، غیر از اعمال قواعد باب تعارض راهی برای شما مقدونی. و الا کان بین الخطابین تعارض فیقدم الاقوى منهما دلالتن او سندن، هر کدوم رو که مقدم داشتی و به طریق العلم که انسان علت را از راه معلوم کشف بکنه یغرز و بهی ان مدلوله اقوا من حیث المقتضی و من حیث المنا. خب این مسئله اعمال تعارض آزال و کان کل من الخطابین متکفرن به حکم فعلی که مسئله تعارض پیش میاد و الا فلا بد من الاخذ در متکفر لذالک من همان کان. اگر یکیشون متکفل حکم فعلیه همون رفض کنید، اگر هر دو متکفل حکم اقتضایت هر دو را عقص کنید، بعد حکم رو تابع قالب و تابع راجح قرار بدید. و الا اگر دستتون از همه جا کوتاه شد فلا محیث عن الانتهاء الى ما یقتضیه الاصول العملیه، چاره ای ندارید جز این که دست به دامن اصول عملیه بزنید و حکم فعلی رو از راه اصول عملیه استکشاف کنید. این یه مطلبی بود که در مقدمات خوندید. این ثم لایخفارا هم تا پایین صفحه بعد هم خارجش عرض کردن و هم در مقدمات خوندیم، برای که میخواییم انشاءالله این بحث به آخر برسه شما مطالعه بکنید، شاید هم فردا عبارتش رو تون بخونید. مطلب مهم از اون صفحه 275 شروع میشود.